نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز رادیو انقلاب سلام، روزتون بخیر. چاپ 57 رو میشنوید. من حسین بهزادی‌فر هستم. عزیزانی که در جلسه پیش با ما همراه بودن میدونن که در یک فضای صمیمی من یک مهمان عالی قدر دارم، جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی. به اتفاق آقای دکتر ورق میزنیم تاریخ انقلاب رو در آینه مطبوعات و نقش مطبوعات رو بررسی میکنیم در فرایندی که ما به اسم انقلاب اسلامی میشناسیمش و قطعا نقش عزیزانی که در مطبوعات مختلف، روزنامه ها در اون دوران تلاش میکردن بسیار پررنگ است. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهزادی‌فر و شنوندگان گرامی رادیو انقلاب.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر دبیری مهر عزیز، جلسه قبل ضمن این که حالا یه تصویری سعی کردیم ارائه بدیم از دوران سال 1357 و ذهنیتی که عزیزانی که شاید کمتر با این فضا آشنا هستند نسبت به اون موقع پیدا بکنند، یه مروری شما داشتید بر تاریخ شکلگیری اصلا پدیده‌ای به اسم مطبوعات در کشور. بله. که فرمودید از 170 سال پیش جوانه‌های مطبوعات در ایران شکل گرفت، آزمون و خطاها اتفاق افتاد و رسیدیم به عصر مشروطه که به تعبیر شما روزنامه‌های بسیار بسیار مهمی در اون روزگار نقش آفرین بودند که حالا آینه اون هم در برخی از سریال‌های تاریخی ما در واقع بهش اشاره شده. اینجا بحثمون در جلسه قبل تمام شد. من تمنا میکنم که بحث رو ادامه بدیم، انشاءالله برسیم به.
بله بله.
وضعیت آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی در سالهای قبل از انقلاب چگونه بوده است؟ مطبوعات و روزنامه های دوران پهلوی در قبال انقلاب مردم ایران چه مواضعی داشتند؟
۱۲۸۵ انقلاب مشروطه شد، گفتیم که تا 1288 دوران شکوفایی و در واقع اولین دوره شکوفایی مطبوعاته. به تعبیری اگه بخوایم واقعی بحث کنیم، در اولین مقطعی هستش که مطبوعات در زندگی مردم ایران میاد. غیر از اینکه ما در سال 1287 شاهد استبداد صغیر هستیم، آغاز استبداد صغیر به توپ بسته شدن مجلس شورای اسلامی، یه دوره کوتاهی البته یه 9 ماه
شورای ملی
بله گفتم اسلامی وقتی زیاد اسلامی میشیم دیگه اینطوری میشه. بله مجلس شورای ملی، خیلی ممنون. یه 9 ماه استبداد صغیر رو داشتیم تا 1299. این وضعیت تا حدودی باقی میمونه، یعنی یه حدود 15 سالی مطبوعات در ایران نفس میکشن، شکل میگیرن، نسلی از روزنامه نگاران و خبرنگاران شکل میگیرن، اتفاقات زیاد مثبت خوبی میفته، جریان اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، تحلیل، تفسیر وارد جامعه ایرانی میشن، جامعه ایرانی تازه متوجه میشه که میشه در مورد رخدادهای مختلف کشور نشست، صحبت کرد، مطلب نوشت، نظر داد.
جالبه که اون دوره دوره بسیار پر اتفاقی هم در کشور
دقیقاً
ما هست.
بله بله،
ماجرای نسل‌کشی که توسط انگلیسی‌ها شکل
گرفت. بله بله، خیلی مهمه. از سال 1299 یعنی کودتای اسفند 1299 تا 1304 که رژیم قاجار به رژیم پهلوی تبدیل میشه توسط مجلس مؤسسان و تغییر رژیم در واقع در ایران صورت میگیره، باز یه مقطعی هست که به خاطر شرایط خاص کشور باز مطبوعات یه مقدار دست به عصا میشن، با احتیاط عمل میکنن، یعنی دوران در واقع ژله‌ای شدن قدرت هست، نه که استبدادی حاکم شده باشه. اما به هر صورت رضا خان ما اون موقع داریم، نه هنوز رضا شاه نشده بوده.
بله.
یعنی سردار سپه. بله سردار سپه هست و به هر صورت یه همچین فضاییه. ولی بعد از 1304 که رضا شاه دیگه رضا شاه میشه و حکومت پهلوی اول شکل میگیره تا 1320 مطبوعات میرن دوباره به دوران کما و اقما به خاطر استبداد رضا شاهی. یعنی رضا شاه هیچ وقت به ویژه در دوره دوم حکومتش، یعنی از 1312 به بعد، 8 سال اول نه 8 سال دوم، به هیچ وجه منتقد، معترض و مخالفی رو بر نمیتافت و حتی بسیاری از یاران نزدیک خودش که در شکل دهی به دولت مدرن در ایران و شکل دهی به ایران جدید نقش بسیار موثری داشتن، به اونها هم رحم نکرد. یه نمونه بارزش که همه میدونن تیمورتاش هست، نفر دوم حکومت پهلوی اول که در زندان قصر با آمپول هوا کشتنش به دستور رضا شاه، که رضا شاه همواره هم نگران بود که مبادا کسی میخواد جای او رو بگیره. و فرد دیگری که خیلی مهم بود علی اکبر خان داور بود، بنیانگذار دادگستری نوین در ایران و خیلی کارهای دیگه، که او هم از ترس رضا شاه خودش خودکشی کرد. و عرضم این استش که یعنی تا 1320 ما دوباره یک دوران سانسور شدید و اصلا رعب در فضای مطبوعات داریم. اما از 1320 تا 1332 دوره دوم شکوفایی مطبوعاتو داریم، که این دوره به جهت اینکه زمانه هم تغییر کرده، پیشرفت‌هایی رخ داده، دستگاه‌های چاپ و پیشرفت‌هایی که در حوزه روزنامه‌نگاری رخ داده باز قابل مقایسه با دوره بعد از مشروطه نیست. حقیقتاً فضای آزادی مطبوعاتو در این سال‌ها ما می‌بینیم. دلیلش هم چی هست؟ دلیلش این است که تغییر حکومت به یک معنا رخ داده، یعنی شاه عوض شده، شاه جدید جوانه، بر امور مسلط نیست و رجال سیاسی و احزاب سیاسی با نفوذ بر کشور مسلط هستند. حالا جریانات متعدد اهم از چپ و ملیگرا و اسلامی و غیره و اینها هستند و مطبوعات خلاصه یک دوران پر رونقی رو سپری میکنن. ببینید ما دا همش داریم فراز و فرود میبینیم متاسفانه. بله. یک خط مستمری از آزادی مطبوعات در ایران وجود نداشته و هنوز هم نداره، یعنی هی فراز داره فرود داره تا 1332 که کودتای 28 مرداد رخ میده و ما دوباره یک دوران طولانی 37 ساله کما و اغما در حوزه مطبوعات رو داریم، اما از یک جنس دیگری. در دوره پهلوی دوم که ما الان بحثمون میرسه به و باید اینها رو میگفتیم تا برسیم به سال 57، مطبوعات بودن، روزنامه های متعدد، مجلات متعدد، اما به تعبیر امروزی اکثر اینها زرد بودند، به مسائل مبتذل و پیش پا افتاده میپرداختند.
اینجا پای یه سری مجلات تخصصی هم باز شده بود و
روشنفکری ها رو میگین؟
آره
مثل فردوسی و اینا. بله نه اونا دیگه قضیهشون فرق، اونا اولا دایره مخاطب خیلی محدودی داشتن، تو کافه نادری و کافه فرانسه و اینجور چیزا اینها رو مثلا آدمایی مثل کانون نویسندگان قبل از انقلاب و اینها بودن، مثل احمد شاملو و امثال هم و اینها، که احمد شاملو روزنامه‌نگار مهمی بود قبل از انقلاب. حالا ما نسل جدیدشونو به عنوان شاعر میشناسن، اما احمد شاملو روزنامه‌نگار مهمی بود،
هم روزنامه‌نگار خیلی مهمی بود، هم بسیاری از فیلم‌های ما رو دیالوگش رو احمد شاملو نوشته
و ترانه‌ها
رو.
بله دقیقاً همینطوره. اونها یه قضیه فرعی بودن در جریان مطبوعات و برای اونم سختی می‌کشیدن. اینم من بگم، یعنی نسلی که الان داره و دوستانی که صحبت ما رو گوش می‌کنن بدونن، مجلات روشن فکری قبل از انقلاب که حالا یه تعدادی بودن، اینها با مشقت کار میکردن. اولا اکثرشون زندان افتاده بودن، یعنی از نویسندگانشون تا سردبیرانشون دوره حبس داشتن، احضار میشدن، بازجویی میشدن، هزار و یک گرفتاری داشتن با ساواک در اون دوره و اون چیزی که جریان اصلی مطبوعات بود جریان ابتذال بود.
بله، تغییر سبک زندگی خانواده ها توش شکل میگرفت. مثلا خاطرم هست مثلا مجله زن روز یکی از مجلاتی بود که خیلی یعنی پرچم داره این حوزه بود به نظر من.
بله بله، این فضا فضایی بود که جای مطالب جدی سیاسی اجتماعی اینها نمیگم اصلا نبودا، ما نباید شعاری حرف بزنیم. در همون مجله زن روزی که شما اشاره کردید استاد شهید مطهری مقاله نوشت.
بله.
در رابطه با حجاب داستان راستان رو اونجا چاپ میکردیشون، یعنی تعلیم آموزه های ائمه اطهار رو برده بود در قالب داستان میبرد توی مجله چون خیلی مخاطب داشت.
که بعدن کتاب شد دیگه.
بله بعدن کتاب شد. اینا همین چیزهایی که در اون مجلات چاپ میشد. میخوام بگم نه اونجا هم بود یه کار، مثلا شما مجله توفیق رو دارید.
بله توفیق.
مجله توفیق طنز رو دارید که یک جریان مطبوعاتی مهم قبل از انقلاب هست که سعی میکنه با نگاه طنازانه و طنز به مثلا آسیب شناسی مسائل. اما یک بگید یک روزنامه، یک مجله سیاسی اجتماعی خیلی جدی که بیاد حاکمیت رو، ببینید نکتم اینجاست، حاکمیت رو نقد بکنه، سیاست‌های کلان کشور رو نقد بکنه، چنین چیزی در سالهای پیش از انقلاب اساساً وجود نداشت، چون ظرفیتش و تحملش در حکومت پهلوی متاسفانه وجود نداشت. و این دوره در واقع سیاه بعدی هستش که میرسه به سال 1357.
حالا رسیدیم به سال 1357، باز همون سوالی که دوستان از شما میپرسند حالا دوباره من مطرح میکنم. پس اگر فضا اینقدر سیاهه آقای دکتر، چطور این نوشته ها رو الان ما داریم؟
ببینید ناگزیرم باز یه دو سه سال بیام عقب.
بله.
چون باز اگه اون گفته نشه موضوع روشن نخواهد شد. ببینید فضای کلی مطبوعات تو دهه 50 مطبوعات در واقع چپی هست، با گرایشات به جریانات مارکسیستی و توده‌ای که به شدت زیر نظر ساواک هستن. یکی از تحلیل‌های غلط ساواک در پیش از انقلاب این بود که مهمترین تهدید علیه پهلوی توده‌ای هستن و چپ‌ها هستن و CIA هم در این زمینه نقش بسیار مؤثری در انحراف تحلیل ساواک داشت، چون اونا هم همین نگاهو داشتن. میدونید شما دیگه سر سال 57 در تابستان 57 یک گزارشی CIA آماده کرد در مورد وضعیت ایران به کارتر دادن، گفتن که اصلا خیالتون راحت، هیچ مشکلی نیست، یعنی پهلوی محکم نشسته سر جاش. یه مقدار توده‌ای ها و چپ ها هستن و تحلیل درستی از وضعیت اجتماعی ایران نداشتن. اینا خیلی درس آموز هست.
این ماشین محاسباتی دستگاه های اتلاعاتی امریکا یه قدری هنوز هم یه وقتهای اشتباه تحلیل میکنن مسائل اجتماعی.
بله. اینا خیلی مهمه. بله. نکات. یه سری مطبوعات هم بهشون میگفتن مطبوعات دست راستی که بیشتر انگلوفیل ها بودن یا طرفداران انگلستان بودن که خب ریشه دارن در کشور ما، کسانی که هم مورد حمایت انگلستان بودن، هم اینا همیشه سمپات انگلستان بودن و نفوذ اجتماعی زیادی در کشور ما داشتن. اما در این دوره ما شاهد بحران اقتصادی سال 1154 میشیم. من بعد بحران اقتصادی 54 رو یه مقدار توضیح بدم.
خب آقای
دکتر، ولی فهم میکنم وقت ما تموم شد.
الان برای این برنامه دیگه نمیرسیم رو بحران اقتصادی سال 54 بمانیم.
بله.
و این خیلی عبارت جالبی است. یه وقتهایی به ویژه حالا تو سالهای اخیر در فضای مجازی جوانان ما رو، ذهنشون رو دارن یه جوری در واقع جلوه میدن براشون و تطهیر میکنن دوران پهلوی که انگار همه چیز گل و بلبل بوده. این عبارت بحران اقتصادی سال 54 عبارت جالبی است که من
حتما
ذهن مخاطبین عزیزمون رو در واقع میل میدم به سمت اینکه برنامه بعدی ما رو حتما بشنون و حتما راجع به این بحران اقتصادی سال 54 مطالعات زمینی هم خودشون داشته باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر، امروز هم مطالب خیلی جالب و جذابی رو فرمودید. از شما خیلی تشکر میکنم. زمینی که هم از شما خداحافظی میکنم، از مخاطبین عزیزمونم بابت همراهیشون تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. انشالله تا برنامه دیگر چاپ 57 باز هم از رادیو انقلاب خدمت شما هستیم. خدا یار نگهدارتون.